موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میقانی، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، شمسی صادقی، احمد گنجی، مجید سهرابی، مجید حمزه. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت سوم.
سلام دوستان و عزیزان همراه. در دو قسمت پیشین با طبیبی حاذق به نام سعد الدین ادریسی آشنا شدیم که در قرن اول هجری قمری در روستایی در خوزستان زندگی می کند. او که از یاران علی علیه السلام بوده، پس از شهادت ایشان توسط خلیفه جدید از کوفه رانده می شود تا در روستایی کوچک در ایران دوران تبعید خود را بگذراند. یونس که چوپانی علاقمند به علم و فلسفه است، هر روز پس از به چرا بردن گوسفندانش به دیدار سعد الدین می آید، تا اینکه یک روز پیش از غروب با غریبه‌ای زخمی و بیمار در دشت مواجه می شود که به شدت تشنه و درمانده است و برای درمان زخمهای کاری خود نیاز به طبیب دارد. این اتفاق در حالی می افتد که شمسون و شبلی که از مأمورین خلیفه در خوزستان هستند، از حضور مرد غریبه در حوالی منطقه مورد اداره خود مطلع می شوند و گمان می کنند که کومه سعد الدین می تواند پناهگاه مناسبی برای مرد فراری باشد. یونس که مخفیانه خود را به کومه حکیم رسانده، مرهمی از او می گیرد تا روی زخمهای او مرهمی بگذارد. در این لحظه است که متوجه می شویم سعد الدین و مرد فراری یکدیگر را می شناسند. غریبه هاروت نام دارد و سالها که از پرچمداران سپاه حضرت علی علیه السلام در جنگ های متعدد بوده. چیزی نمی گذرد که هاروت نیز پس از پیغامی که یونس از جانب طبیب برای او می برد، حکیم تبعیدی را به جا می آورد. حال به ادامه ماجرا گوش می دهیم.
قربانت گردم، چرا از این راه‌های تنگ و تاریک در پی اسب بی‌نوای من می گردیم؟
تو در پی اسبت می گردی؟ اما من در پی چیز دیگری هستم.
شتر شما که پیدا شد داروغه، شکر خدا اکنون در طویله اشتران است.
بوی خون به مشامم میرسد شبلی، میشنوی؟ این بوی خون از که هوا را اینطور سنگین کرده.
میخواهید بگویید اسب زبان بسته من زخم برداشته؟
این بوی خون آدمیزاد از ابله. چند بار بگویم که سپید نزد اسبت را میابی؟
آقا چگونه قربانت کردم؟ این بینوا همیشه از تاریکی میترسید. غلط نکرده باشم اکنون باید جایی گرفتار آمده باشد که نه صدای از او برخاسته نه اثری.
سکتم سکت شنمی.
چرا داروغه؟
صدایت را پایی بیاور.
من چیزی نمی شنوم جناب داروغه.
این صدای پای آدمی زاد هست.
پس چرا به گوش من نمی رسد؟
چون تو به اندازه من تیز هوش نیستی شبلی. این دقیقا صدای پای آدمی زادیست که یک باجش می لندد.
قربانت گردم تا جایی که من می دانم فراری هر دو پایش می لنگد. در حومه شام یکی از کمانداران خلیفه پاشنه پای راست او را نشانه گرفته و موفق شده. در رسته هم که ران پای چپش از دشنه حارسیان زخمی است. پس هر دو پایش اکنون باید علیل باشد.
اما تو این فراری را نمی شناسی شبلی. من دوشا و جنگیدم. زخم دشنه پای او را علیل نمی کند. این هم یک صدای دیگر شبلی. باز هم می خواهی بگویی نمی شنوی؟
شنیدم جناب داروغ شمسون. شنیدم. چقدر هم نزدیک هست.
یا بیرون هرات اگر به چنگم افتادی. فکر فرار را از طرف بیرون کن. یا بیرون خودت را نشان بده هرات. وطن فراری خودت را نشان بده.
شاید صدای تا را نمی شنود جناب داروغ شمسی.
اون زخمیست ترکه نیست.
اما به نظر می رسد پشت این بوته گز قاری باشد.
قار؟ چشمان تو چطور در این تاریکی قاری می بیند؟
چون جز سیاهی چیزی نمی بینم. قار می کنم پشت این بوته قاری باشد. می بینید پشت این بوته چیزی نیست تا روشنایی مهتاب را منعکس کند. اگر سنگ تیره هم بود لااقل بازتابی داشت.
برو کنار شبلی. نمیخواستم با شمشیر به سراغش بروم اما حال مجبورم. بیا بیرون هرات. بیا بیرون. بیا بیرون.
پس چرا هراسان شدید حکیم؟
من هراسان نیستم.
اما سر جای قبلیتان نمی نشینید. دیگر حتی به من نگاه نمی کنید و چشم از اون پنجره بر نمی دارید.
از بحر دیگری به مهتاب چشم دوختم.
خیالتان راحت. امشب ابری در آسمان نیست.
اما ابرها از سوی غرب به این طرف می آیند. می بینید؟
این ابرها در تابستان جز فریب حاصلی ندارند. ابر شب تابستانی به شغال سرخ موی می ماند. همیشه با گرگ اشتباه گرفته می شود. اما هیچ وقت گرگ نمی شود.
اما نسیم خنکی هم می وزد. حرکت ابرها را می بینید؟
من تمام عمر در این صحرا زندگی کردم. تنها یک سال را بیاد می آورم که در میان تابستان باران بارید. آن هم سالها قبل بود. به شما قول می دم که این ابرها حتی توان تاریک کردن نور ماه را هم نداشته باشند. اگر نگران درس و مشقتان هستید و در خانه شمعی برایتان نمانده، به شما اطمینان میدم که میتوانید تا نیمه شب با نور ماه کتاب بخوانید.
اما مراد من امشب از ماه نور برای مطالعه نیست.
پس چیست طبیب؟ نگران چه هستید؟ شما که میدانید من از چه روی به اینجا آمدم.
یونس با میل خودش به این کومه می آید بانو. من از اون نخواستم به دیدنم بیاید. من از اون نمی خواهم برایم شیر بیاورد.
اما او خیال می کند مدیون شماست.
من چیزی به اون نمی دهم که او
یونس گمان دارد شما حکیم بزرگی هستید. خیال می کند اگر در مجلس درس شما حضور داشته باشد عالم و دانشمند می شود.
یونس جوان با علم و دانشیست بانو. اگر از تحصیل علم دست نشوید وقتی میان سال شود.
اما این چه فایده‌ای به حال من دارد حکیم؟ وقتی اون میان سال شود من صد کفن پوسانده. عالم شدن یونس پدرش را به خانه بر میگرداند. اگر او حکیم حاذقی شود میتواند برادرش را از خاک بیرون بیاورد. یونس صلاح خیش را نمیداند. در این روستا سالهاست که علم درد کسی نخورده است. از این پس هم همینطور خواهد بود. ما هر روز از خواب بیدار می شویم، نماز می گذاریم تا خدا را شکر کرده باشیم که هنوز نفس می کشیم. بعضی بزها و گوسفندهاشان را به چرا می برن. بعضی این چند جوانه گندم و جو را آب می دن تا مگر وقتی نانی از آنها بیرون آید. شب طعامی می خوریم و دوباره خدا را شکر می کنیم که یک روز دیگر زنده بودیم. ببینید حکیم، علم و دانش به درد ما نمی خورد. اما اگر دانش شما می تواند پدر یونس را از بند والی تازه شهر برهاند، خدا عمرتان دهد آن را به یونس بیاموزید. به او بیاموزید که چگونه مثل برادر از دنیا رفته اش قوی باشد. چطور سیر است گاو و گوسفند را یک تنه به دشت ببرد و سالم بازگرداند. اگر می توانید نرم کردن خوی خلیفه را به او بیاموزید من سخنی ندارم. اگر علم شما شوی من را باز می گرداند من دهانم را می بندم. تا می توانید از این علم و دانش پرش کنید طبیب، اونقدر پر تا دیگر پاهایش توان حمل کردن وزنش را نداشته باشد، تا دیگر نتواند نزد شما بیاید.
سایقه؟
ببینم پسر، تو بدون نور ما هم میتوانی راه خانه طبیب را بیابی؟
کمی دیگر صبر کنی تاروت، سعدالدین دیر یا زود میرسد.
شاید ماموران حاکم به خانه او رفته باشند.
در این صورت هر دوی ما را آنجا دستگیر میکنند.
اگر باران ببارد چه کنیم؟
در این غار کوچک جای ما امن است.
باید توزه گرگ‌ها را پیشبینی این سائقه می دانستیم. حال که هنوز سوزه می کشند بیشک باران در راه است.
چیزی به رفتن سرباز ها نمانده. آمدن حکیم سعدالدین نزدیک است.
گمان می کنم که سربازان خلیفه به خانه او رفتند. آنها می دانند که یاران علی در هر مکان و منزل یاور یکدیگرند. نزد او رفتند تا مرا هنگام پناه آوردن به حکیم دستگیر کنند.
داروغه و دستیارش ساعت پیش به منزل سعدالدین آمدند. اطمینان دارم که دوباره به منزل او وارد نمی شوند.
تا روستای بعدی چقدر راه است پسر؟
روستای بعدی پشت کوه خیزران است. باید مسیر رودخانه را گرفت و به سمت شمال رفت.
با اسب چه مدت طول می کشد؟
اگر اسب جوان و نیرومند باشد یک نیم روز راه است.
شاید بهتر باشد آنجا خود را به دست طبیبی بسپرم.
روستاهای اطراف هیچ کدام طبیب ندارند. گذشته از آن شک ندارم که سربازان والی خوزستان تمام منازل میان صحرا و دشت را زیر نظر دارند. شورش هفته ها پیش قزل ملک باعث شد تمام روستاهای اطراف نیز به دست مزدوران والی تاراج و غارت شوند. مردم روستاهای حاشیه قزل ملک به ناچار به روستای ما آمدند، چون بارگاه والی در نزدیکی قریه ماست. در روستای ما هرچه مرد زورمند و ناراضی بود روانه سیاه‌چال شد تا مبادا دادخواهی مردمان ستم دیده اطراف به گوش آنها برسد و خیال قیام در سر بپرورد.
این والی ستمکار قطعا خانه سعد الدین طبیب را محاصره کرده.
آنها چنین نمی کنن هاروت، از مردم می ترسن. سعد الدین مدتی است که زنان و مردان بیمار این روستا را به رایگان درمان می کند. والی نمی تواند خانه او را برای جرمی که هنوز مرتکب نشده تسخیر کند. مردم هر چقدر هم که نادان و هراسان باشند هنوز نیک را از بد می شناسند، اما سخنی به لب نمی آورند. از این گذشته سعد الدین شاگردانی دارد که جان فدای او می کند. اطمینان دارم خانه او امن است.
سخنم را شنیدید حکیم؟
آره.
پس دیگر اینجا به یونس خوش آمد نگویید. کاری کنید که بفهمد تا آخر عمر تنها باید به چوپانی دل ببندد.
اگر چنین کنم میفهمد که این سخن از آن من نیست.
میدانم، اما چاره نیست. والی خوزستان سر از هر کاری در می آورد. به شما که گفتم داروغه به خانه ما آمده.
داروغه به خانه تمام مردم روستا می رود.
او می دانست که یونس مدتیست دلباخته ی مجالس درس شما شده.
خودش این کلمه را گفت؟
کدام کلمه را؟
مجالس درس.
شاید هم کلمه دیگری گفته باشد. اما این چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که همه می دانند معلم به هر کجا که برود نمی تواند دل از درس و مشق بشوید.
او می خواهد شما را فریب دهد بانو.
کرا می گویید؟
داروغه.
می خواهد مرا فریب دهد که جان پسرم را حفظ کنم؟
او می داند که والی دیر یا زود به اذن خلیفه مجبور از زندانیان را رها کند.
چرا والی باید مجبور باشد مردانی را که به سیاه‌چال انداخته رها کند؟ آن دخمه جا برای تمام مردم روستا هست.
خیلی طول نخواهد کشید که زندانیان بیشتری روانه آن سیاه‌چال می شوند. شورشیانی که هنوز مهر خلیفه پیشین را در دل دارند، جنگجویانی که حاضر نشدند به سپاه کفر بپیوندند و جوانانی که بارگاه کوفیان را قبله نماز نمی کنند. آن موقع دیگر جایی برای شوی شما در سیاه‌چال نیست. باید زندانیانی خطرناکتر جای او را بگیرند.
اما مگر کشتن امثال شوی من برای والی کاری دشوار است؟ در این صورت او باید هرچه زودتر از اون دخمه بیرون شود.
داروغه شما را ترسانده بانو، او دروغ میگوید.
اما او مردی معقول و دلسوز بود. برای طعام و جامعه زن و فرزندانش کلا خوده حاکم جدید را به سر می کند و سپر کوفیان را به دست می گیرد. او خود از باب رضایت اطاعت ام نمی کند. تدبیر او را به لباس داروغگی در آورده. مردی که در خیال نان شب خانهش باشد دروغگوست.
اما ابلیس هم هنگام فریفتن آدم لباس تدبیر به تن داشت.
این مرد عیالوار را با ابلیس مقایسه نکنید طبیب. حتی به من گفت که اگر شما به این دشت تبعید نشده بودید او وظیفه ای چنین سنگین بر دوش نمی داشت.
ابلیس نیز به آدم گفت که خدا مرا از بهر تو لعنت کرد و ملکت جهان از من گرفت.
خدا ملکت جهان از ابلیس گرفت و آن را به آدم داد. اما من چه دارم؟ خانه من یک اتاق بیش ندارد، آن هم نه پناه سرما است و نه سایبان گرما. من که دستانم خالی است طبیب. دروغه حتی از من خواست که کاری کنم شما نیز برای همراهی با والی متقاعد شوید. گفت از یونس بخواهم که شما را به راه تدبیر بازگرداند. آن موقع همه در کنار هم آسوده خواهیم بود.
ابلیس هم بر روی زمین آدم را با چرب زبانی خطاب کرد.
داروغه چرب زبان نیست، نه، او تنها میخواهد سر آرام زمین بگذارد.
سر آرام
در این روستا حتی یک خانه هم بی زن و فرزند نیست جز این کومه. آتش نگون وقتی ما از دودکش همین یک خانه بلند شد و تمام روستا را گرفت.
پس این خانه را ترک کنید. پیامتان ساده و مفهوم بود. یونس دیگر اینجا نمی آید. بهتر از شما هم سریعتر از اینجا بروید.
من اینجا نیامدم که شما را به کاری که مایل نیستید مجبور کنم.
دیگر به انجام ندادن کاری که مایلم عادت کردم بانو. نیازی به نگرانی از این بابت نیست. من مدت هاست آنطور که دوست دارم زندگی نمی کنم.
چه میگویی طبیب؟
اگر آنطور که دوست داشتم زندگی می کردم هرگز به این روستا نمی آمدم. اکنون در شهر خودم کوفه به طبابت می پرداختم و شاید گاهی کسی از کسان نزدیک خلیفه را درمان می کردم. آن موقع لابد هر شب سر آرام زمین می گذاشتم.
من برای رساندن پیغام داروغه به اینجا نیامدم.
می دانم.
اما شما دیگر از درد دستهایم نپرسیدید.
پرسیدم و شما گفتید که دردهایی دارید بسیار پرشمار که هیچ کدام با دوا و مرهم درمان نمی شوند. مگر با آنچه من می توانم در حق مادری نگران انجام دهم.
آره، من همیشه سپاسگزار شما می مانم طبیب سعدالدین. اما مایل بودم در این اولین و آخرین دیدار من از خانه طبیب روستا در را باز نمی گذاشتید و برای رفتنم لحظه شماری نمی کردید.
آسمان میل طغیان دارد بانو. هر چه زودتر راه خانه را در پیش بگیرید بهتر است. به شما اطمینان می دهم تا به خانه برسید پسرتان نیز صحیح و سالم به نزدتان باز خواهد گشت.
باشد، می روم. اما می خواهم داستان ابلیس و آدم را بشنوم طبیب. یادم نیست در میان سخنان من اشاره‌ای به جواب آدم کرده باشید.
طاقت بیار شطور بیچاره. میدارم دشوار است اما دیگر راهی نمانده. فقط چند قدم دیگر.
از سرم نمیرسیم شبلی.
نور کوبه سعدالدی را میبینم جناب داروغه. چش روی هم بگذارید رسیده ایم.
چشمایم دیگر جایی را نمیبینم. به گمانم دندانهای آن گرگ خبیث آغشته به سم بوده.
خون ازتان رفته. خیال میکنید چشمانتان تار شد. حتی اگر از گوش هم بروید طبیعیست داروغ شمسون. نگران چیزی نباشید. حکیم سعدالدین معجزه میکند. خودم دیدم که با زخم پای چاپار والی چه کرد. چاپار سر یک ما دوباره روی زین نشست و روانه همان سیستانی شد که تمسایی در آنجا نیمی از ران پایش را کنده بود.
من دیگر طاقت ندارم شملی. اکنون از کس در جان بدم. عجله کن.
این شطور نمیتواند از این تندتر راه برود قربان. هر لحظه ممکن است زیر وزن شما دو نیم شود. تانتر
اگر گرگ ها در تابستان هم تا این انداز از کوها پایی میاین تو تا به حال دیده بودیم طور پایین میاین.
خیر قربانت گردم، من هم در تابستان گرگ ندیده بودم.
تو مطمئنی که اکنون نیمه تابستان است؟
آره جناب داروغه تابستان است، اما نیمه تابستان آخر زمان است غلط نکرده باشم.
چرا باران نمیاد؟
من از کجا بدانم؟
آخه صدای ساق بلند میشد اما خبری از باران نیست.
خب ساقه که همیشه صدای پیش از باران نیست داروغه. دیگر رسیدیم قربان، اینم خانه سعدالدین. رسیدیم داروغه. حکیم سعدالدین، حکیم سعدالدین، حکیم، حکیم سعدالدین.
باز هم شمایید؟
این بار در هیئت بیماران به در خانه‌ات میاییم حکیم. حال داروغه وخیم است. گرگ پای راست او را دریده، تک پارچی از لباس هم کندم تا خون را بند بیاورم، اما همچنان خون از پای او جاری است. نگاه کنید روی شتر خوابیده است.
شام را از من بگیر و جلوی زخم بیاور شبلی.
به روی چشم.
گرگ به او حمله کرده؟
آره حکیم، زخمش التیام میابد.
باید او را وارد کومه کنیم. بیا بیا شطور، بیا
بیا بیا ایوان.
باید هر دو دست به کار شویم و او را از روی شطور پایین بیاوریم.
حکیم مطمئنین از عهده من برمی آید؟
چاره دیگری نداریم. شام را به من بده تا آن را به خانه بازگردانم.
چه شد پسر؟ چرا اینقدر دیر کردی؟
داروغ شمسون و شبلی هر دو به منزل سعدالدین آمدن.
پس اونها در انتظار منن.
گمان نمی کنم.
اونها در انتظار منن پسر. خانه سعدالدین را ترک نخواهم کرد مگر آنکه خبری از من در شهر دیگر به گوش مزدوران خلیفه برسد. به اطمینان یابند که از آن خانه فرسنگ و فاصله دارد.
اما من فکری دارم.
میدانم که جز این نیست. آنها کومه طبیب را ترک نمی کنند.
حتی با این حال هم ما می توانیم وارد آن خانه شویم.
چگونه؟
آنها به دنبال شمایند نه من. من می توانم پا به خانه سعدالدین بگذارم.
از تو نمی پرسم که این هنگام از جب در حالی که درد و مرضی نداری در خانه حکیم روستا چه می کنی؟
می توانم بهانه‌ای بتراشم. این اولین بار نیست که آنها را در آن خانه می بینم.
و بعد بعد می خواهی چه کنی؟
گفتنش ساده نیست آرود، اما به شما اطمینان می دهم که شر هر دوی آنها را از آن خانه کم می کنم. داروغ شمسون بسیار بدحال بود، طوری که روی شطرش خوابیده بود و توان راه رفتن نداشت. میدانم که سعدالدین دوای خوراکی از همان مرهمی که به زخمهای شما زدن به او میخوراند. چیزی طول نمیکشد که او بیهوش میشود و حال فقط میماند شبلی. او قامت کوتاه و تن نحیفی دارد.
میخواهید چه کنی یونس؟
باید شجاع باشیم. تنها یک راه باقی میماند. تنها یک راه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش همراه شما در همین